شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
شما
عزیز و خیر. شنوندگان عزیز، هم دونه که مطلع هستین، مدتی در خدمت سرکار خانم وفا در رابطه با یک مجموعه گزارش و تحقیقی که ایشون در رابطه با وضعیت آموزش پرورش ایران در قرن 21 زحمت کشیدن و تهیه کردن و منتشر کردن صحبت میکردیم و این جلسه 15 گفتگوی با ایشون هست. خانم وفا، قبل از اینکه به دنباله گفتگوی ادامه بدیم، دکتر سوال هست که من میخواستم با اجازتون سوالا رو اول مطرح بکنم.
تمنام
میکنم. سوالی از طرف یکی دوستی از ایران که استاد دانشگاه هستن و طرفداران هواداران ثابت قدم مصاحبه های شما هستند، من دارم از روی ایمیلی که ایشون فرستادن میخونم. میفرمایند که من استاد دانشگاه هستم و به عین میبینم که تا چند از تحلیل‌های خانم وفا از وضعیت جامعه ما به واقعیت نزدیک است و مستند به آمار هم هست، خصوصا که ایشان همیشه در مصاحبه‌هایشان راه حل هم ارائه میدن، ولی جامعه ما متاسفانه از چنین افکار باز و دموکراتی و شیفته علمی محروم است. جدا از بیان شیوای ایشان، بسیار به ادبیات فارسی مسلط و همین ان گوش فرا دادن به مصاحبه‌های ایشان را شیرین می‌کند. این جانب از طریق شما مسئولین محترم رادیو آزادگان 3 سوال از حضور ایشان دارم. 1. آیا سیستم کامل آموزشی در جهان وجود دارد؟ 2. کدام سیستم آموزشی جهان به کمال نزدیکتر است؟ 3. آیا بهتر نیست با این سیستم غلط آموزشی در ایران بچه های ما به جای مدرسه رفتن در خانه توسط خانواده آموزش ببینند؟ میدانم این سوال به نظر ساده انگارانه می آید، ولی جدا ضربات منفی سیستم آموزشی ایران بر روی کودکان به نظر من بسیار بیشتر است. اسم عزیز ما آقای سهراب، من با اجازتون اسم فامیلشون رو نمیگم. اضافه همین یه سوال دیگه هم هست در این رابطه، اونم مطرح کنم، شاید یک بار جواب دید. دوست دیگری تماس گرفتم و در رابطه با چند گفتگوی پیشین با شما یک انتقادی داشتم در این که شما به نظر میاد که این توضیحی که میدادین که خانواده های ایرانی خیلی اصرار دارن بچه هاشون درس بخونن یا مدرک بگیرن، این حرفا مثلا از نظر شما به نظر میامد که سرزنش آمیز بود در بیان شما. و دیگر نکته دیگر این که شما وقتی راجع به سیستم آموزشی آلمان صحبت میکنین خیلی تعریف میکنین. من هر دو تا سوال رو با هم مطرح کردم که با هم جواب بدیم بشون. بله بفرمین.
پس ابتدا از صحبت شنونده محترمه که ابتدا سوالشون که ترک کردید شروع میکنم. متاسفانه اولا یکتون ممنون از لطفشون، چون نظر لطف دارم نسبت به من ابراز کردن. امیدوارم تحقیقی که با توجه به نظریات من که در داخل ایران نیستم، بنابراین دسترسی به منابع مسلما کمتره، به طور مفید واقع بشه. اما سوالای بسیار جالبی کردن. سوال اول که می‌فرمان آیا سیستم کامل آموزشی در جهان وجود دارد؟ به همون میزانی که انسان در حال هدفش رشد و رشد میکنه و نمیشه گفت به نقطه کمال رسیده در حال حاضر، به همون میزانم هم علمش هم سیستم آموزشیش نمیتونه الان در آخرین به سلام مرحله کمال رو رسیده باشه، تیو کرده باشه و رسیده باشه. و به مستقی که شعر مولوی که میگه میباش چون مستقی کورا ندارد سیری، هرچند شوی عالی تو جهد و علا کن، تمامی سیستم های آموزشی دنیا انشالله که متصدیان هم مسئولینش و کل جامعه در رشد دادنش هر روز صحیح خواهند بود و صحیح میشن و این رو به عنوان یک هدف قرار بیدن. من اعتقاد ندارم که الان بشر به بهترین سیستم آموزشی که اون یاد ازش نره رسیده باشه. در جواب دوستان شنونده محترم دیگه که گمان کردن که من سیستم آموزشی آلمان رو ازش تعریف میکنم، هیچ وقت سیستم آموزشی آلمان دارای نواقص بسیار بزرگیست. آزمون های به اصطلاح پیزا هم نشون داده که ضعفای سیستم آموزشی آلمان کجاست. گمان کنم ایشون در یکی از مصاحبه های من که در مورد کتاب ادبیات فارسی بود، من کتاب های دروس به اصطلاح ایران رو به خصوص به عنوان مثال کتاب ادبیاتشون مال فکر کنم سال چهارم بود مقایسه کردم با همین مدرسه همین سطح در آلمان و منظور من بیشتر روی نحوه تدریس بود که مستنده و مبتنیست ببخشید مبتنیست بر حفظیات و گفتم در یک کتاب 300 خورده صفحه‌ای حتی محسن الاسفل رو مدنی گنجانی رو یا سلال تاریخ بیحقی رو در 3 یا 4 سطر توضیح داده و از دانش آموزم توقع داره متوجه بشه مثلا تاریخ بیحقی ارزش معنویش کجاست یا اشعار به سلال گنجانی رو در این 300 خورده صفحه رو به یه سری اسم و تاریخ پر کردن و از دانش آموز و حافظه کسی بچه های ایرانی میخوام که اینا رو به همه رو به حافظه بسرها این به درمش میخوره تمامی شعران و نویسندگان و ادیبان ایران رو در طور تمام قرون این شاگرد از بر داشته شده بدونی که به محتوای کار برسن. من یک مقایسه کردم با روش تدریس ادبیات در آلمان که نه اینجا هیچ انتظاری ندارن شاگرد به اصطلاح حتما مثلا قرن 18 تمام شعرا و نویسندگان رو دواش بدونه، بلکه میاد بر روی 2 تا اثر مهمی که همه دنیا راجبش حرف میزنن، به اثر شیلر بود و فکر کنم یکی از کتاب دوزدان شیلر رو توضیح میدم، نحوه استنباط و استنتاج شاگرد رو از کتاب درسی میخواستن. بنابراین در اون سیستم کامل همه جا وجود نداره چون انسانم کامل نشده، مرتب نیاز داره. سطح علمم در عرض 3 سال اخیر 5 برابر شد، ببخشید 3 سال اخیر 2 برابر شد، پس در این سیستم ها هم رشد میکنن. اما اینکه کدام سیستم آموزشی فعلی جهان به کمال نزدیک داره، شما کمال رو چی معنی بکنید؟ یک از پارامترهای بسیار زیاد تشکیل میشه این، یعنی هر کس برداشت خاصی از کمال داره. بخوام بگیم سیستمان موفق، باز موفق رو باید توضیح بدیم از چه دید نگاه میکنیم. مثال میزنیم، اگر همین آزمون های جهانی رو که انجام میدم مثل آزمون تیز یا تیز یا آزمون پیزا این تو در سطح کشورهای بسیار از کشور غربی انجام دادن، اینها رو بخوام ملاحظه میبینیم چون به هر حال اینا یه سیستم های ارزشیابی یعنی روش های ارزشیابی سیستم های آموزشی است. اینها رو بخوام مصداق قرار بدیم میبینیم که به اصطلاح شاگردان کره‌ای در سطح بالا قرار دارن، فنلاندی هم در سطح بالا قرار دارن. بعد دقیق که بشین ببینید، ولی تفاوت عمده بین نحوه زندگی کردن بین شاگردان فنلاندی مثلا و کره جنوبی وجود داره. یعنی که شاگردان کره جنوبی آرزوی 4 تا 5 ساعت خواب در روز دارن، ولی شاگردان فنلاندی اصلا فشارشون نیست، نه فشار نمرهشون، نه فشار خواب، نه کمبود خوابشون، و موفق تر از همه هست. یعنی بنابراین نمره را هم حتی در این آزمون ها نمیشه ملسه. اگر روش های انسانی، روش هایی که خلاقیت ابتکار ابداع رو در دانش آموز بالا ببره، روش هایی که به اصطلاح این از متون علمی که حتی بهش ارائه داده میشه، حتی به شکل بسته بهش هم ارائه داده میشه، بتونه با ارتباط دادن بین متون مختلف و علوم مختلفی که فرا میگیره استنتاج های جدید بکنه، حل مشکلات روزمره خودش بشه، یا در نظری که وارد دنیای کار میشه حتی مزلات و مشکلاتی رو که باش مراجعه و از این عنوان یک نیروی محرکه حتی نگاهش کنیم در عالم کار، نه به عنوان انسان به همه ابعادش، از بتونه از عهده حل مسئله بر بیاد، بخواد اینجوری نگاه بکنی، خب اینا پارامترهای متفاوتی است که یک سیستم موفق رو تشکیل میده. در حال حاضر اگر نظر شخص بنده رو میخوام، در حال حاضر خود من بیشترین نمره رو به کشورهای اسکاندیناوی میدم و به خصوص به فنلاند. البته بعد در نظر بگیریم این سیستم آن به صلاح جمعیتش هم بسیار بسیار کم نیست به خیلی از کشورهای دیگه، بنابراین آمد جمعیت هم نقش بزرگی بازی میکنه حتی برای سرانه دانش آموزی که مثلا در فنلاند الان حدود 5000 دلاره، یا مثلا از درصد بودجه آموزش پرورششون که 6.4% بالاترین مقدار دنیاست.
6.4% چی خواهد؟ این درصد چی بود؟ 6.4%
از تولید ناخالص ملی سهم آموزشی سیستم آموزش پرورش.
بله.
ایران نزدیک 3%.
بله.
البته در دوره مرجع انقلاب در حکومت آقای یعنی صدر اون هم حدود 5.3% اگه اشتباه نکنم 5.3% بله، یعنی بالاترین میزان رو آموزش پرورش ایران در اون دوره داشت، اختصاص دادن بودجه رو به آموزش پرورش. به هر حال میگم در پارامترهای مختلف انشالله در پایان اصطلاح این سری تحقیق من که من همون اتفاقا سیستم های آموزشی رو مقایسه میکنم با هم، یک سری سه دست میدن در خصوص در روش ها بین سیستم های موفق آموزشی در سطح دنیا چندین کشور نمونه میدن و تفاوت ها رو نشون میدن و بعد یک مقایسه با سیستم آموزش پرورش ایران انشاءالله. سوال سوم ایشون این است که آیا بهتر نیست با توجه به مشکلات سیمی که سیستم آموزش پرورشی ایرانی یا اگر اشتباه نشین باشم ضربات منفی که سیستم آموزش پرورشی بر روی دانش آموزان ایران وارد میکنه، چاره بهتر این نیست که به جای فرستادنشون به مدرسه در خانه آموزش ببینن؟ این سوالشون منو یاد مرحوم دکتر عظیمی
حسین عظیمی بنده،
بله به خصوص نزدینی اسم دیگه هم داشتم پشت ارانی انداخ که ایشون اتفاقا یه مصاحبه‌ای در مورد اقتصاد با ایشون خبرنگار کرده بود که دو از من مشکل اقتصاد ایران که حل میشه چجور حل میشه. ایشون رسودن موقعی که دبستانه ایران رو ببندی خبرنگار شده تعجب کرده بله دبستانه ایران چی کار رو حبتی داره به اقتصاد ایران مستفیل وقت بسیار بسیار زیاد و مستقیم من داره و این است که اقتصاد علم است که با زور نمیشه چیزی روش حقنه کرد، اولا خودشو داره و خودشو نشون میده وقتی زور بخوای بهش بگی، و بنابراین در دبستان ایران هم زور تو کله بچه ایرانی میکنن، اگر این رو ببندی این بچه ها این دیگه از این یکی راحت هم که از طریق مدرسه و معلم و سیستم آموزشی ویرس کلش بره، بنابراین از اون پایه اون بچه یه مقدار دور میشه از پذیری و زورشنوی و تبعیت ریاد از دوستات به زور. پس بنابراین اقتصاد ایران سریعتر به چاره میرسه. پسخ ایشون بود، ولی خب به همون نظرم که ایشون خودشون شنونده محترم و ارسال کننده محترم استاد دانشگاه، بنابراین مدارس و دوره دبستان و دبیرستان رو طی کرده و دانشگاه رو، پس بنابراین وجود خودشون و ایشالله نیت خیلی که دارن در کم کردن میزان ضربات منفی سیستم آموزش پرورشی بر روی جوانان که هر ایرانی سلما نگران این ضربات منفی و هیچ کدوم از من بخیل مردم خودمون به نونهالان خودمون و دانشانگان ایرانی نیستیم و بهترین سیستم های آموزشی و تربیتی رو براشون آرزو میکنیم و اصلا هدف من در این پیش گرفتن این تحقیق شناسایی نقاط ضعف هست، نه برای سرکوب زدن، نه برای به اصطلاح ضربه زدن به اعتماد به نفس ایرانی، بلکه برعکس بر شناختن مشکلات و نقاط ضعف یک مرحله رو که اون شناسایی رو طی میکنیم و انشاءالله دنبال راه حل میگردیم که نه تنها از مسئولان این نظام بلکه از خود جامعه بخوام که به چه سهمی میتونه داشته باشه در برطرف کردن این مشکلات کمی و کیفی آموزش پرورش ایران. و انشاءالله که هم شنونده محترم سرکننده اول در رفتاری که یا روش تدریسی که با دانشجویان خودشون دارن به این مهمی پردازن و موفق خواهد شد و سهم خودشون رو ادا میکنن و انشاءالله که خود این سری تحقیقات و تبادل نظرها بین کسانی که در برهم دستی نه از دور در آتش دارن بلکه در وسط صحنه آموزش پرورش ایران هستن این مشکلات و نقاط ضعف و قوتی هم که داره مورد بررسی قرار بگیره تا انشاءالله راه حل پیدا بشه و خود ما توانا بشیم که یکی از موفق ترین سیستم های آموزشی رو در ایران آینده پیاده کنیم
انشاءالله.
و انشاءالله امیدوارم که بسیار برای که زیادم وقت رادیو گرفته باشه در همین مقدار بسنده میکنم، امیدوارم پاسخ سوال شنونده محترم رو داده باشم. و اما شنونده دیگر که این مقدار رو توضیح دادم که گمان کنم این مقایسه روش تدریس رو در زمینه ادبیات رو به پای این گذاشتن که حتما من از سیستم آموزشی آلمان تعریف میکنم، نه در این بیست و چند شماره که من انتشار دادم مثلا نامی از سیستم آموزشی آلمان نیومده، چون نقاط همجوری که خدمتتون عرض کردم ضعف عمری داره. من در اینجا زندگی میکنم و بچه های خودم از این در این سیستم دارم بزرگ میشم و از نزدیک شاهد نقاط ضعف و قوتش هم هستم. هیچ اصراری و ندارم که چون در اینجا زندگی میکنم چشمم رو بر روی ضعف نقاط ضعف سیستم آموزشی اینجا ببندم. انسان باید از هفتند این تعلقات آزاد باشه تا بتونه بهترین ها رو ببینه و انتخاب بکنه و مسلما پیشنهاد بکنه به جامعه ایران. یعنی انتخابگر جامعه ایرانی است و نمیشه هم نسخه پیچید از یک کشور دیگه تقلید کرد در جای دیگه پیاده کرد. سیستم های آموزشی باید تطابق بسیار زیادی با فرهنگ اون جامعه داشته باشن، با امکانات اون جامعه داشته باشن، ولی علم به هر حال آزاده. علم عملی است که در درون انسان نقش میگیره و شکل میگیره. و برگردم به قسمت اول سوالشون که اونجا که من معتقد ایشون معتقدن که من گفتم که خانواده های ایرانی که زیاد اصرار دارن فرزندانشون درس میخونن این رو من سرزنش کردم.
حتی فقط اینم من عرض کنم یکیم که از اون شنونده عزیز عرض بخوام که این سوال مدتی است که برای ما فرستاده شده و بنابراین ممکن است که من کاملا درست مطرح نکرده باشم، ولی اساس صحبت شده این بوده.
نه هر حال نه بحث کنکور بود و نامه دو دانشجوی ایرانی رو که به من نوشته بودن و این سلسله مقالات رو و به خصوص بحث راجع به کنکور رو چون چندین شماره کنکور رو بحثش رو ادامه دادم به اصطلاح مطالعه کرده بودم و نامه نوشته بودم از فشار روحی که در اونها وارد اومده از طرف خانواده و به خصوص یکی از اونها به صراحتن اعلام کرده بود که خانواده من اون مدارک علمی رو که خودش طی نکرده به زور میخواد از من که من همینها رو که خودش آرزو داره من همینها رو پکنم دسته که رشته مورد علاقه من کاملا فعصه. من یه بحث کلی کردم که نه، این یه مسئله ایست که آموختنش کاملا درونی و آزاده و انسان نمیتونه به جای دیگری این بیاموزه یا به جای دیگری رشته ای رو بخونه که درش هم موفق باشه. یادم این مثال میدم، این دانشوار مود اگر از روی ترس و یا حتی احترام که این احترام دیگه کاذبه، احترامی که همراه با ترس باشه، از پدر و مادرش برن و این رشته رو مورد علاقه پدر و مادر رو بخونه و صرف نظر کنه از رشته مورد علاقه خودش، مسلم بدونم اون پدر و مادر محترم که ایشون موفق نخواهد شد، چون این بوره که به اکراه آدم بخواد سرا بگیره این ارزش و اون مدفعه ماندگاری رو در ذهن نداره و این مرسه در اصلاح علاقه انسان منبال شده. و بعد گفتم چه اصراری دارن بعضی از خانواده ها که فرزندش راه خود رو خود انتخاب نکنه. بنابراین انسان باید در تربیت خودش، نقش خودش به عنوان پدر و مادر، در الگوی تربیتی خودش اعتماد داشته باشه. یا نقص در تربیت شما وجود داره که این فرزند مثلا از این زده شده، یا که نه، یک انتخاب آزاد میکنه، مثلا نمیخواد وارد تحصیلات عالی بشه، خواست پدر و مادر خیلی خوب و عالی، ولی نمیتونه در تضاد قرار بگیره به خواست یک فرزند که عاقل و بالغه و راه دیگری رو برای آینده خودش تعیین کنه، مثلا میخواد وارد بازار کار بشه. بازور که نمیشه کسی رو فرستاد دانشگاه. منظور من این در این زمینه اصلا قصد تحقیر ملت ایران خدای نکرده داشتم یه خانواده ایرانی که در تحصیلات فرزند اصرار میکنن. اصرار دو نوعه، نوعه ابلاغ، شما حرف حقتو میزنی میگه این خوبه، این حسنا رو داره، این آینده درخشان رو برای خود و برای جامعه فراهم میکنه، تو مسئولیت هایی داری نسبت به جامعه که تو رو به هر حال پرورنده، امکانات پرورش تو رو در تمامی جامعه، تمامی تاریخ این جامعه برای تو فراهم کرده و بی مسئولیتیست اگر از استعدادهات استفاده نکن. این موقع یک ابلاغ، ولی اگر اون بچه هم اختیار آزاد داره و مسلمه در اون ابلاغ درست انجام بشه بچه رو به فکر رو میداره، ولی اگر بخواد اون ابلاغ به اصرار و زورگویی و فشار تبدیل بشه، اون که اصلا زماهیت زده علمه. من با این زورگویی که به اسم علم در زیر پوشش اسم انجام میشه اعتراض داشتم در اون شمارهی که در مورد کنکور صحبت کردم. امیدوارم این شنونده محترم الان خدمتشون توضیح داده باشم، اگر سوء برداشتی شده رفع شده باشه و اگر هم سوالی دارن مثلا نقدی دارن در خدمتشون هستم و گوش شنونده دارم که انشالله اگه اشتباهی باشه با کمال میل رفع کنم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون خانم وفا. خانم وفا فقط اینم اشاره بکنم که در راستای این گفتگویی که در خدمت جناب‌عالی داشتیم در رابطه با وضعیت تحصیلی دختران در ایران، من برای آماده شدن گفتگوی با شما یک مطلبی در اینترنت پیدا کردم در سایت میدان زنان توسط آقای نیما نامداری در تاریخ 18/10/86 نوشته شده تحت عنوان مروری آماری و سهم زنان در آموزش عالی ایران، که دقیقا در راستای همون گزارش شما و هست که بسیار مقاله جالبی است. من خیلی خوشحال شدم که جوانان ما به این مسائل تحقیقی بیشتر و بیشتر علاقه‌مند شده. من میخواستم خواهش کنم که خانم وفا در دنباله گفتگوی پیشین که در رابطه با آزمون‌های آموزش جهانی برای محک و ارزشیابی نظام‌های آموزشی بود. اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید که راجع به چی صحبت کردیم و بعد دنباله این گفتگو رو ادامه بدیم.
بله به تمام امید. البته من خودم رو منتظر دیدم که دنبال سوال شما، پاسخ به سوال شما برم. و یک آماری از آقای دکتر حسین توکلی، معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور، سلام پیدا کردم که شما سوال مشخص شما این بود که از میان این داوطلبان که درصد عنوان کرده بودن مثلا این درصد دختره یا این درصد پسر، شما از من خواسته بودید که تعداد دقیق شرکت کنندگان دختر و پسر را ارائه بدم. با اجازتون حتی برای شنوندگان محترم، شاید سوال شما برای اونام جالب بوده باشه، من خیلی مختصر این سه تا سال 85 و 86 و حتی امسال رو که ثبت نام ها تمام شده رو من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. در گفتم این آمار مستند به گفته معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور آقای حسین توکلی. در کنکور سال 85 تعداد داوطلبان با ثبت نام کننده فرق داره. ممکنه در میان ثبت نام کننده کسانی بعدا در کنکور شرکت نکنن. تعداد داوطلبان 1,345,000 نفر بوده که 61% دختر بودن که میشن 820,000 نفر و 39% پسر که 524,000 نفر رو شامل میشن از پسران. کنکور سال 86 1,298,000 نفر داوطلب بودن، 63% دختر بوده که 817,000 نفر رو شامل میشن و 38% پسر که میشن 480,000 نفر. در کنکور امسال که تیر ماه برگزار خواهد شد 1,335,000 نفر ثبت نام کردن. الان نمیشه تعداد داوطلبان واقعا شرکت کننده رو گفت چون هنوز تاریخ امتحان به اصطلاح توش نرسیدیم، موقع مشخص میشه چند نفر شرکت نمی کنن از این ثبت نام کنن، ولی 60% این ثبت نام کنندگان دخترم که 801,000 نفر هستن و 40% هم پسر که 446,000 نفر رو شامل میشه. البته من یک آماری هم خوندم که یعنی عللی رو هم برشون داده بودن که علت هجوم الان که البته خیلی هم تفاوت عمده نسل سال 85 کمتر هم یک حدود 10 میلیون نفر کم به 10,000 نفر کمتر هم علت هجوم بسیار به این کنکور امسال این است که مسئولان آموزش به صلاح سازمان سنجش قول داده بودن که از هر 10 طلب از هر 10 نفر شرکت کننده در کنکور 9 نفر برایش جا هست برای قبولش. البته اهم از رشته هایی که رشته دولتی روزانه به صلاح شبانه پیام نور و که دانشگاه ارتباط به صلاح از راه دوره و دانشگاه آزاد کنکور را همه را منظور بوده از این که از هر ده نفر 9 نفر ثبت نام میکنن و به امید این که بلکه شانس قدیم زیاد باشه تعداد زیادی در این کنکور ثبت نام کرد. این آمار بود که شما از من خواستید که من دنبال شخص
خیلی سپاسگزارم. مرسی خانم آقا.